الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعد سلام خدمت بيننده وشئنده قرامي وعزيز إن برنامه. برنامه سلسلة تفسير يا خلاصة تفسير قرآن الكريم جريان وإذا مدارت. ودارين بخش البرنامج إن شاء الله خلاصه تفسیری سوره سبا، فاطر، یاسین و صفات را خدمت شما عزیزان گرامی و محترم تقدیم میکنم. و در این صورت ها سوره سبا اولا یکی از سوره هایی که در مکه مکرمه نازل شده و مکی است و مشتمل بر 32 صفات فعلیه پروردگار متعال است. از سوره سبا تا آخر سوره صافات یک موضوع مهم را دنبال میکند و آن عبارت از رد شفاعت قهری یا به تعبیر دیگر شفاعت شرکیه و ایرما بنام شفاعت بالقوه یا بزور بازو و بزور طاقت هم تعبیر میکنیم. به طور نمونه ما میبینیم قصه یا داستان داود و سلیمان علیه السلام را با جنیات ذکر میکند و داستان سلیمان علیه السلام با جنیات مشهور و معروف است که جنیات تابع و مسخر برای سلیمان علیه السلام بود و مصروف خدمت و مصروف کار بودن. ولی جنیات زمانی که مرگ سلیمان علیه السلام فرا می رسد و تعمیر خانه خدا جاری است هنوز تکمیل نشده، موت سلیمان فرا رسید و آبادی هنوز تکمیل نشده. الله متعال برای سلیمان وحی کرد که تو یک خانه از قندیل یا شیشه بساز و داخل از ایستاد شو بر بالای عصای خود تکیه زن و جنیات تو را میبینن و میترسن مصروف کار میشون تا اینکه خانه تکمیل شود. و زمانی که خانه تکمیل می شود سلیمان علیه السلام او چون که از وفاتش یک نیم سال گذشته بود و بالای عصا تکیه زن بود، عصا از بالای عصا می افتد بر زمین. در آن وقت جنیات خبردار می شوند یا می دانند که سلیمان علیه السلام وفات کرده، از وفاتش سالها گذشته، یک نیم سال گذشته و مردمانی که به این باور هستند که جنیات غیب را می داند، این واقعه دلیل بسیار محکم و دلیل قوی است که جنیات از وفات سلیمان علیه السلام خبر ندارد چون غیب را نمی داند. زمانی که سلیمان علیه السلام بر زمین افتید و جنیات هویدا گردید که آنها غیب را نمیدانند یا غیبدان نیستند. همچنین سلیمان علیه السلام یک پیغمبر است، پیغمبر و در جانبش پادشاه و الله متعال برایش طاقت و قوت هم داده بود که همه این جن به وی مسخر بود، تابع بود و فرمان سلیمان علیه السلام را به جا می آورد و با آن مصروف می شد. ولی ما می بینیم که سلیمان علیه السلام با وجودی که یک پیغمبر بسیار طاقتور و پیغمبر بسیار قوی ولی با این همه محتاج و نیازمندی خداوند متعال است در تسخیر هوا و در تسخیر جنیات نیز نیازمند و محتاج خداوند متعال بود. اشاره به این است کسی که محتاج باشد و نیازمند پروردگار متعال باشد او معبود شده نمیتواند. با وجودی که سلیمان علیه السلام جنیات انسان ها همه با او مسخر بود و سلیمان علیه السلام زبان این جنیات و حیوانات انسان ها را می دانست، با تمام این قوت و طاقت صلاحیت و اهلیت سلیمان علیه السلام محتاج بود و نیازمند پروردگار متعال بود. و کسی که محتاج باشد او معبود شده نمیتواند، یعنی خدا شده نمیتواند. این داستان ها و حالات، یعنی حالات سلیمان و جنیات و غیره، یا حالاتی که به سلیمان پیش آمده علیه السلام یا با جنیات پیش آمده، همه دلالت میکند که آنها شفاعتگران بالقوه و بدون اجازه پروردگار نبودند. با این همه طاقت و قوت که خداوند برایشان داد، برایش داده بود و جنیات که برای الله متعال برای ادنا اختیار شکلهای مختلف را با اونا داده است، با این همه اینا شفاعتگران بالقوه یا بدور بازو نیستند و هیچ وقت و به هیچ صورتی بدون اجازه پروردگار متعال اونا شفاعت کرده نمیتوانند. طوری که در سلیمان علیه السلام را ما میبینیم، سلیمان علیه السلام غیب را نمیدانست، همچنان جنیات را میبینیم که آنها هم غیب را نمیدانستند، غیبدان نبودند. بنان اینها یک نقص است یا یک کمی است در سلیمان و در جنیات، اینا غیب نمیدانند و اینا محتاج پروردگار متعال هستند، یعنی سلیمان محتاج پروردگار متعال است به خاطر سفارش تا اینکه سفارش بکند. و ما میبینیم که در این بخش حال باشندگان در این سوره واقعه مردم سبا را هم ذکر میکند و ملکه سبا را ذکر میکند که ملکه پادشاهیشان یک زن بود. باشندگان سرزمین سبا در این سوره به صورت دقیق بررسی می شود، بلکه این سوره به نام سبا نامگذاری شد بنابر واقعه یا بنابر داستان مردم سبا. الله متعال واقعه اینا را چنین بیان میکند: لقد کان لسبأ فی مسکنهم آیة جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدة طیبة و رب غفور. الله متعال میگه که برای باشندگان ملک سبا یا سرزمین سبا در محیط زیستشان یک نشانی است، یا در همان قریه ای که اونا زندگی میکند یک نشانی است. و اون نشانی این است که در جانب راست و چپ آن قریه یا آن محیط زیستی آنها دو بوستان قرار داشت یا دو باغی قرار داشت و این اشاره است که بسیار جای خوبصورت و زیبایی بود. ظاهر است که قریه یا محیطی که از اطرافش درختان و باغها او را احاطه کند او دلیل زیبایی اوست. و پروردگار متعال گفت که از رزق پروردگار خود بخورید. کلو من رزق ربکم، رزق پروردگار خود بخورید. و شکر له و شکر آن را بجا بیاورید. بلدتون طیبتون و رب غفور. بهترین شهر رهایشی و پروردگار آمرزنده، رب غفور، پروردگار غفور آمرزنده، آمرزنده گناه. ای یک واقعی را به این شکل پیش کرد. یعنی مردم سبا یا مردم این سرزمین بسیار یک زندگی خوشحال و زندگی یعنی رفاه بخش و با آسایش های فراوان در آنجا موجود. رزق فراوان، زیبایی و سکون و آسایش، رفاه و آرامش در اونجا حاکم و مسلط بود. اونا مناسب بی بود که در برابر این نعمت پروردگار شکرگزاری بکنند و شکر این نعمت را بجا بیاورند. و ما میدانیم که شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از حدت بیرون کند. شکرگزاری نعمت سبب افزایش نعمت است و ناسپاسی و ناشکری نعمت سبب کاهش و یا از بین رفتن نعمت است. اینها در برابر این نعمت های پروردگار شکرگزاری نکردن، بلکه اینها کفران نعمت کردن. آنها نافرمانی کردن. سپس الله متعال میگوید که من به سوی اونا سیلاب شدیدی را فرستادم. سیلاب تباهگر و سیلاب طاقت فرسا، سیلابی که هیچ چیز را نگذاشت، همه را تباه و برباد کرد. و دو باغ عمده آنها، وقتی که سیل آمد، دو باغ عمده و پرثمر و میوجاتش یا حاصلاتش که نهایت لذت بخش و بهتر بود، الله متعال میگه که من او دو باغ اونها را که باغ پرمیوه و لذت بخش بود به دو باغ بیکاره و غیر عمده که میوجات آن بدمزه بود مبدل ساخت. مبدل ساخت. و این الله متعال به طور خلاصه در این سوره ذکر میکند، یا خلاصه این سوره این است که معجزات سلیمان و داود علیه السلام را ذکر نمود. این هر دو پیامبران گرامی و گرانقدر، اینا صاحب معجزات بودند. مثل که الله متعال در برای داود میگوید که وعلمنا له الحدیث. داود علیه السلام آهین را به دست میگرفت و او را مثل موم تو میداد. آهین به دست داود علیه السلام مثل موم تو میخورد. گویا که آهینی نباشد. و معجزات سلیمان علیه السلام میبینید که بر بالای هوا سفر میکرد بدون کدام چیزی دیگری در زیر پایش باشد. غدوها شهرون و رواحها شهرون. که سفر یک وقت از او برابر یک ماه سفر بود. یک وقت صبح سفر میکرد، مسافه یک ماه را طی میکرد. و وقت بیگاهی سفر میکرد، آن هم به مسافه سفر یک ماه بود. و در این سوره اشاره کرد که سلیمان علیه السلام پیامبری که صاحب معجزات، داود علیه السلام صاحب معجزات، ولی اینها خدا نیستن و اینها با وجود این همه قوت و طاقتی که داشتن معجزات و فرمان روایی که داشتن در اینا از موت یا از مرگ بچ نشده و اینا لقمه به لقمه اجل لبه گفتن، یعنی از دنیا رفتن مردن و اشاره کرد به موت سلیمان علیه السلام، ما دل على موته الا دابة من الارض، دابة الارض. به موت سلیمان علیه السلام دلالت نکرد مگر کرم هایی که عصای سلیمان را خورده بود و بنان سلیمان افتید بر زمین، جنیات دانستن که سلیمان وفات کرد. یه در این سوره قصه وفات سلیمان هم دارد و الله متعال در این سوره شرک را از چهار راستان رد کرد که شرک از هر رایی که باشد و به هر شکلی که باشد و از طرف هر کسی که باشد و در هر جایی که باشد این مردود است. مردم سبا و حال آنها را ذکر کرد که تباهی و بربادی و تبدیل نعمت به نقمت یعنی به عذاب و اینا را با آزمایشات و ابتلاعات مبتلا کرد که سبب این همه تباهی و بربادیشان شرک آنها بود. آنها مشرک بودند و با خدا آن شریک بودند. شرک سبب تباهی و بربادی می شود. الله متعال در دنیا هم نشان می دهد و در آخرت عذاب جهنم یک چیز حتمی و فیصله کن برای اوست. اما در دنیا هم نتایج وخیم و خطرناک آن را ما می بینیم که نتایج بسیار خطرناک و نتایج بسیار دردآوری در دنیا هم دارد. و در این صورت خدایان مشرکین از خدایان باطل خود یا از خدایان خودساخته خود اعلان براءت میکنند. یعنی در اینجا خدایان از مریدان و عابدانشان براءت اعلان براءت میکنند و اینها از آنها. و براءت در این صورت براءت فرشتگان را هم ذکر میکند که فرشتگان از مشرکین براءت اعلان میکنند، اعلان بیزاری، براءت من اعلان بیزاری میکنند که ما از شما بیزار هستیم، ما از عبادت شما بیزار بودیم. فرشتگان از مشرکین اعلان براءت میکنند که ما از شما بیزار هستیم. مشرکین چون باور داشتن که فرشتگان دختران خداوند جل جلاله هستند، تعالی الله عما یقولون علوا کبیرا، الله متعال بلند و بالاست، از آن چیزی که این مشرکین میگویند علوان کبیرم به بسیار بلندی ها، بلندی بزرگ. این فرشتگان چون که بندگان معصوم هستند، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، اینها چطور میتوانند که شرک بیاورند یا شرک بکنند؟ از این خاطر فرشتگان اعلان براءت میکنن از مشرکین که ما شما را نگفتیم و نه ما از عمل شما راضی بودیم و نه هستیم، شما بد کردین ما را با خدای خود شریک ساخت. در این سلسله در سوره فاطر هم همچون سوره سبا بحث از شفاعت قهریه شرکی است و اساس تمام شرک و اساس این عقیده فاسد و باطل شفاعت قهری است. این قدر مردم را شما در دنیا میبینید، مردم پشت قبر میدوند، پشت شیخ عبدالقادر جیلانی، پشت دیگر پیرایش میدوند. چرا؟ عقیده ایشان این است که اینها برای ما را روز قیامت شفاعت میکنه تو ما مردم های گناهگار است. به این عقیده و به این اساس اینها اینا شرک میکنن. شفاعت قاری اساس تمام شرک است. که اگر بنامی پیر نظر میکنی میگهد که برای ما شفاعت میکنم. ما نعبدهم الا ليقربنا الى الله زلفى. ما بنده گناهگار هستیم و نزد خدا رسیده نمیتوانیم. اینا ما را با خدا میرساند، خدا بخواهد یا نخواهد اینا ما را از دست ما میگیرد و به طرف جنت میرد. ما اگرچه مستحق دوزخ باشیم اینا ما را به طرف جنت میبرد. ما گفتم که در این سوره، سوره فاطر هم همچو عقیده باطل و عقیده فاسد را و رد میکند و میگوید که این عقیده مردود و فاسد و باطل است. فرق این است که در سوره سبا رد به این باور فاسد با دلایل نقلی بود، اما در این سوره رد بر این باور فاسد با دلایل عقلی است. در جالب این که در سوره فاطر رد بر مشرکان است که در دعا با خداوند شریک می آوردند. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. در اینجا سماع موتا است، یعنی شنیدن مرده ها. الله متعال صراحتا میگوید ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. اگر شما اونا را فریاد میزنید یا شیخ عبدالقادر جیلانی، یا علی مشکل کشا، یا حسین، یا فلان یا فلان، هزاران قبر، هزاران صالحینی که مرده رفتن، اونا را آواز میدید، فریاد میزنید، لا یسمعوا دعاءکم. اونا مرده هستن، فریاد شما را نمیشنود. قرآن صراحتا میگوید که لا یسمعوا دعاءکم، دعای شما را نمیشنود، یعنی فریاد شما را. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فرض بکن که اگر او بشنود ما استجابوا لكم برای شما، او جواب داده نمیتواند. جواب داده نمیتواند، با فریاد هیچ نیازی ندارد. فریاد کسی را کرده میشود که جواب داده میتواند. ای جواب داده نمیتواند، پس چرا فریاد میکنه؟ لا یسمعوا دعاء. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. واس قرآن با یک اشاره بسیار دقیق برایشان میگه که این عمل شما عمل شرک است، شرکی است. و یوم القیامت یکفرون بشرککم. شما یا شیخ عبدالقادر جیلانی، یا علی مشکل کشا، یا حسین، یا فلان، یا فلان میگید و یوم القیامت یکفرون بشرککم، اینا از شرک شما انکار میکنند. من نه شما را دستور دادم و نه ما شما را وصیت کردم که ما را شما یا علی بگویید و یا حسین بگویید و یا شیخ عبدالقادر جیلانی بگویید. این همه مردمای نیک و مردمای صالح بودن. اینا روز قیامت از شرک اینا انکار میکنند. چنانچه الله تعالی این عقیده باطل اینها را در این آیت کریمه ذکر میکنه. تو این تدوهم لا اسمه دعا ولو سمیهم استجاب لکن و یوم القیامت یکفرون بشرککم و لا ولا ینبیو که مثل خبیر. خبردار نمی سادت مگر هیچ کسی مانند خبیر سبحانه و تعالی. اوستا که علام الغیوب است و او با تو را خبر میدید که کار تو درست نیست. الله متعال در جای دیگری میفرماید اموات غیر احیا. اینها خود مرده ها هستند، غیر احیا، زنده نیستند و نمیدانند ایان یبعثون. اینها کی زنده کرده میشون این هم نمیدانند. چقدر انبیا، اولیا، شهدا، صالحین که از دنیا رفتن، اینها اموات غیر احیا، زنده نیستند. و نمیدانند که یان معصوم که اینا را زنده کرده بشد. این هم نمیدانند. یک نفر که نمیداند و نه اختیار دارد بلکه مرده است، او را ما فریاد بزنیم بگیم که یا علی مشکل کشه، یا حسین، یا شیخ عبدالقادر جیلانی، یا فلان، یا پیر، یا فلان قبر. عقل مندی در کجاست؟ کجاست عقل سالم؟ یک نفر میمیرد تو را در چارپایی میماند و در شانه خود میبردارد، تو میبرد در قبرستان در زیر یک نیم دو متر خاک در یک چقوری دفن میکند. او وقتی که مرد بیچاره به اختیار شد، تو را غسل داده، تو را کفن داده، تو او را برداشتی به شانه خود، برایش قبر کندی، در قبر گذاشتی، بالایش یک نیم دو متر خاک انداختی. بعد از او را قبرش پخته میکنن، یا اینکه گنبد خضرا قبه بالای تعمیر میکنن، بعد از عبادت او را شروع میکنن که یه مشکل کشه. از خاطر الله متعال میفرماید که مشرکین عقل ندارد. کسانی که شرک میکنند، اگر فریاد میکنی کسی زنده را فریاد بکن، زنده ای که برای تو اجابت کرده بتواند، یعنی لبه گفته بتواند، و کسی که به دادرس تو رسیده نمیتواند، چرا او را فریاد میکنی؟ و در این سوره این را نیت خاطر نشان میسازد که باور مشرکین و عقیده فاسد آنها بی اساس و بدون دلیل است. هیچ دلیل به این باور فاسد یا عقیده باطل ندارد، زیرا از آنها مطالبه دلیل شود پاسخ نمیدهند. دلیلی ندارند تا اینکه در وقت مطالبه آنها ارائه بکنند، یعنی آنها با خداوند متعال بدون دلیل شرک می آورند، چون که برای شرک هیچ دلیلی نیست. عقلنم خلاف، نقلنم خلاف، عرفنم خلاف، از این خاطر یه درست نیست. چنانچه در این آیه کریمه الله متعال می فرماید و یوم یحشرهم جمیعا، آیت نمبر 40 از سوره فاطره، و یوم یحشرهم جمیعا، و روزی که جمع میکند همه گیرا، الله متعال، یعنی در میدان حشر. سپس میگوید برای ملائکه فرشتگان، اها اولای یاکم کانو یعبدون، آیا اینها شما را عبادت میکردن؟ آیا اینها شما را عبادت میکردن؟ تعجب است، اینها شما را عبادت میکردن؟ اینها چطور مردمی بودن؟ مردم بیعقل. اها اولم، آیا اینها یاکم کانو یعبدون، خواست شما را عبادت میکردن؟ و فرشته را بنات الله، دختران الله تصور میکردن. و نه در این سوره یک مباحثه و یک مناظره بین عابدان و معبودان را ذکر میکند. در دنیا بسیار در مابین اینا پیری و مریدی بسیار مودت و محبت موجود است. مرید برای پیر خود نظر و نیاز میارد، خوردنی و نوشیدنی و گوسپند و بوز و پیسه و حلوا و و و الاخره، حتی دستبوسی و پایبوسی و بسیار با یک دیگر معتقد و یک دیگر دوست است. پیشتر میگه مرید، میگه پیر جانم، و پیر میگه مرید جان، دوست است. ولی در روز قیامت یک مناظره و مباحثه بین اینها صورت میگیرد و اساس و بنیاد این مناظره یا مباحثه او چیست؟ دشمنی است بین اینا در روز قیامت. در دنیا دوست بودن، در قیامت اینا به دشمنی و بدل می شود. دوستی که به خاطر رضای پروردگار متعال باشد، او در دنیا هم دوام میکند و در آخرت هم باقی میماند. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء دوستها بعضشان برای بعضشان دشمن میشوند، دوستیشان خلتشان و دشمنی تبدیل میشود. الا المتقین، مگر پرهیزگارانی که اساس دوستیشان به خاطر رضای پروردگار متعال بود و در دنیا هم باقی است و در آخرت. در اینجا ما میبینیم که مباحثه یا مناظره بین عابدان و معبودان، بین عبادتگزاران و بین معبودانشان، یعنی اگر شما ای را بگین که بین پیران و پیرپرستان و یا بین مشرکین و خدایان خودساخته ایشان، مناظره صورت میگیرد. معبودان اعلان براءت میکنند از عابدان و عابدان اعلان براءت میکنند از معبودان. عابدان برای معبودان میگه شما بدماشا بودین، بدماشی میکردین و میگفتین که ما شفاعتگر هستیم، ما تو را روز قیامت ای تو برای تو فایده میرسانیم، ولی کجا هستی؟ بیا ما به طرف جهنم روان هستیم، بیا مرا نجات بده. اونا میگه برو بابا، نه تو را میشناختیم نه دیدیم و تو خامخا مرا در اینجا قایم گرفتی که ما برای تو یک کردیم و کردیم، ما تو را نگفته بودیم. و موقف اساسی اینها انکار از همه کتاب های آسمانی است، چون همه کتاب های آسمانی بر این حرف متفق هستند که لا اله الا هو، غیر از یک الله وحده لا شریک له هیچ الهی نیست. اینها در واقع ظالمین هستند، ظالم هستند. زمانی که ایشان را نزد خالقانشان، یعنی خالقشان، یعنی حضور پیدا میکنن، در اونجا حاضر میشوند، در آن وقت مباحثه بین این معبودانشان آغاز میشود، بین عابد و معبود آغاز میشود. مشرک با معبودانشان میگویند اگر شما نمی بودید ما ایمان می آورد، و شما مانی بودید که ما از نعمت ایمان محروم شدیم. سبب حرمان ما از نعمت ایمان شما هستید و امروز به مشکلات گرفتار هستیم به سبب شما. آیا شما این مشکل را از ما دور کرده میتوانید؟ اونا میگن که ما خود ما در مشکلات گرفتار هستیم، ما نمیتوانیم از شما چیزی را دور بکنیم چون که ما خودم در غرق مشکلات هستیم. اما معبودان و خدایان خودساخته ایشان پاسخ میدین آیا ما معنی از هدایت شما، از ایمان شما؟ وقتی که هدایت نزد شما آمد، یعنی ما معنی شدیم؟ سوال است. جواب است که نه خیر، ما معنی نبودیم، بلکه خودتان مجرمین و مردم خردماغ و جنایت پیشه بودید، با باورهای توهمی و تصوری باور داشتید، با عقیده‌های توهمی باور داشتید، حتی که از ایمان محروم شدید. ما هیچ وقت منع نکردیم که شما ایمان نیاورید یا بر راه هدایت نباشید. این اعلان براءت شد. مناظره اینا را خداوند متعال در آیات های چندی ذکر میکند. در این سوره میگوید و قال الذين كفروا، کافران گفتند لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. کافران گفتند که نه به قرآن ایمان میآوریم و نه به کتابهایی که پیش از قرآن، تورات، انجیل، زبور، از همه کتابهای آسمانی اینا انکار کرد. الله متعال میگوید که انکار از کتاب های آسمانی سبب داخل شدن یا سبب وارد شدن در جهنم است. انکار از کتاب های آسمانی یه گمراهی است و سبب هلاکت و تباهی انسان است. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، خطاب برای پیامبر علیه السلام است و مقصود تمام مسلمان هست. اگر ببینی تو که ظالمان نزد پروردگارشان استاد هستن روی روی، یرجو بعضهم الى بعض القول، بعضشان با بعضیگرشان گفتگو میکنن یا تبادله، یا گفتگو را تبادله میکنن حرفها را. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، مریدان برای پیران میگوین، عابدان برای معبودان میگوین، کسانی که استضعفوا یعنی مریدان و کسانی که به نظر نیاز شب روز غرق بودن، برای بنام پیر نظر میکردن، بنام قبر نظر میکردن، بنام حسین نظر میکردن، بنام علی نظر میکردن، بنام فاطمه، یا در مبین خانم ها مشهور و معروف هستن که یه بنام بی بی هستن، بی بی منا بی بی فاطمه رضی الله عنها، و بنام بی بی مشکل میگن پخته میکنن پلاو چلاو میخورن خودشان، باز میگن الله اکبر به حق بی بی فاطمه. این یک عقیده باطل و یک تصور نادرست است. در اینجا مریدان میگوین للذین استکبروا، برای متکبران یعنی معبودانشان متجبران، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر شما نمی بودید ما مؤمنان می بودیم. اونا به شکل تعجب این چیست؟ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، و متکبرین و متجبرین که خود را در دنیا خدا می دانستند، برای مستضعفین و برای مریدان خود یا برای پیروان خود میگویند ان نحن صددناکم عن الهدى، آیا ما شما را مانی شدیم از راه هدایت از ایمان آوردن بعد از اینکه هدایت نزد شما آمد؟ بل کنتم مجرمین، بلکه شما مردمای مجرم و جنایت پیشه بودید. بعد از میگوید مریدا میگوید که تعجب است. اونا میگن که برای معبودانشان برای پیرانشان میگن بل مکر اللیل و النهار، بلکه شما شب روز پشت در خانه ما میمون خانه ما می آمدید، میگفت که یه است و که یه ذکر است و یه رقص است و رقص در ذکر است و یه خیراتی تو ثواب داره، یه تو ثواب داره، میلادی ثواب داره، ختم قرآنی ثواب داره، در ذکر رقص کردنی ثواب داره، فلانی ثواب داره. مکر اللیل و النهار، شب روز با ما شما مکاری میکردید یا اینکه با ما مکر فریب میکردید. استمرون علی ان نکفر بالله، شما ما را حکم میدادید که ما به الله متعال کفر ببریم و برای او شریک مقرر بکنیم. وقتی که اینها عذاب را میبینن روی روی با یک دیگر سرگوشی میکنن که عذاب آمد چطور بکنیم. الله متعال میگوید که عذاب یک چیز حتمی است برای مشرکان، مشرکین هیچ وقت از عذاب رهایی ندارن. و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، ما گردانیم اغلال یعنی زنجیرها را در گردنهایشان، در گردنهای کسانی که کفروا کفر ورزیدن. هل یجزون الا ما کانوا یعملون، این جزا به خاطر این است که به خاطر عمل اون هست، نه اینکه الله متعال ظالم باشد برای از اونها ظلم کنه، بلکه اونها بنابر جنایتی که خودشان مرتکب شدن جزای جنایتشان را میبینن. و این سلسله جاریستم در سوره یاسین نیست که از سوره های مکی است، در مکه مکرمه نازل شدن یا نازل گردیدن، و این همین موضوع را دنبال میکند، موضوع شفاعت جبری و شفاعت قہری یا شفاعت شرکیہ را. لیکن بیت طریق یا روش دیگری. از این خاطر جالب ہے کیونکہ یہ صورت های مکی که در مکه نازل گردیدن در جانب عقیده به شکل جدی میگیرد یا عقیده را به شکل جدی مورد بررسی قرار میدهد. تمام توجه و تمام ترکز این صورت ها درباره عقیده است، چون صورت های مکی در مکه احکام نبود، در مکه اصلاح عقیده و تیاری افراد، یعنی استعداد افراد، افراد سازی بود که ذهنن باید افرادی را تیار بکنند، تیاری داعیان بود، دعوتگران، چون مرکز توجه عهد مکی پیامبر صلی الله علیه و سلم در بخش عقیده بود. از این لحاظ موضوع محوری سوره های مکی نیز عقیده است. اینا یعنی این سوره ها همه بر یک موضوع مشترک و معین این تمرکز دارد، یا اینکه توجه میکند و آن عبارت از رد شفاعت قهری می باشد، شفاعت جبری یا شفاعت شرکیه یا شفاعت بزور طاقت و قوت، قسمی که مشرکین عقیده دارد، و این شفاعت مردود و غیر قابل قبول است. من همیشه برای شنونده ها و بیننده های عزیز این را تاکید میکنم که شفاعت از شفاعت پیامبر کسی انکار نمیکند، بلکه انکار از شفاعت پیامبر به درجه کفر است. ولی این شفاعت با اجازه پروردگار متعال است. ما میگوییم در بخاری حدیث طویلی هست دراز، در او پیامبر علیه السلام میگوید که ما وقتی که مردم از شفاعت همه مایوس میشوند، یعنی از شفاعت نو و ابراهیم و آدم و موسی و عیسی و غیره همه گیدی، اونا نزد پیامبر علیه السلام میآیند و میگویند که برای ما شفاعت. خلاصه ایسا که پیامبر علیه السلام نزد پروردگار متعال می رود و در اونجا سجده ریز می شود و در سجده گریه می کند به خاطری که امت به طرف جهنم می رود. یا الله شفاعت ما را قبول بکن. الله متعال بر نبی خود محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم رحم می کند و شفاعت او را می پذیرد. چنانچه در سوره سبا و فاطر ذکر کرد یا گذشت، همچنین در این سوره، سوره یاسین نیز ذکر میکند این مسئله و مورد بحث قرار میدهد. منکرین را تهدید به عذاب میکند که خبردار، اگر شما چنین عقیده ای را داشته باشید، یا اینکه از شفاعت با اذنی و با اجازه محمد رسول الله این کار بکنید، که اونا را تهدید به عذاب میکنند و آنها را سرزنش میدهد و میگوید که کرامت جنت، یعنی جنت محترمه و مکرمه یا جنت با عزت، به ذریعه شهادت در راه خدا حاصل میشود. مال خود، جان خود را قربان بکنید، بعد از او با کرامت جنت نائل می شویم یا میرسی کامیاب می شویم. و در آخر این سوره، سوره یاسین دو نفخه را ذکر می کند، یعنی دو دمیدن در سور یا اینکه در شاخ، یکی نفخه اولا گفته می شود و دوم نفخه ثانیه. نفخه منه دمیدن در سور یعنی در شاخ. اول نفخه، نفخه فنا هست، یعنی هر چیزی که در روی زمین موجود است زندگان رو ختم میشه در سوره اول. وقتی که سور دوم دمیده می شود همه آنچه که مرده بود او زنده شدن بعد از مرگ است که اونا همه زنده می شود. همه زنده می شود. روز رستاخیز ما می بینیم که وقتی که اینا زنده می شود آن روز را به نام روز رستاخیز می بینیم. روز رستاخیز برای هیچ کس اجازه تکلم را نمی دهد الله متعال. بلکه بدهنشان مهر زده می شود تا نتوانند که حرف بزنند. چنانچه در این آیت کریمه ذکر می شود الیوم نختم علی افواههم، امروز ما مهر می دانیم بدهنشان و تکلمون ایدیهم، دستهایشان با ما حرف می زند و تشهد ارجلهم و پاهایشان گواهی می دهد بما کانوا یکسبون، به اعمالی که اونا کرده بودن در دنیا، یا اینکه به کسبی که در دنیا کردن به او دستشان آگاهی می دهد و پایشان گواهی. الله متعال گفت ولو نشاء لطمسنا علی عیونهم فاستبقوا الصراط فانا یبصرون، اگر ما می خواستیم لطمسنا علی عیونهم چشمهای اونا را تمس میکردیم، یعنی محو میکردیم، کور میکردیم. فاستبقوا الصراط فانا یبصرون، اونا به طرف صراط میدوند لیکن دیده نمیتوند. آنا با وجودی که مجرمین هستند، اینا جنایت پیشه و مشرک هستند، ولی برای ایشان بالاتر از جزایی که مستحق آن هستند ظلم کردن میشود، یا ظلم کردن میشود، یعنی اونا یعنی عذاب داده میشون به مقداری که اونا مستحق هستند، نه اینکه به خاطر که اونا مجرم و جنایت پیشه هستند برای از اونا عذاب یا اینکه تعذیب بیشتری صورت بگیرد. طوری که در این آیت کریمه الله متعال میفرماید فالیوم لا تظلم نفس شیئا، امروز برای هیچ نفسی ظلم کرده نمیشود. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، و شما پاداش یا اجر داده نمیشوید مگر مطابق عملتان. الا ما کنتم تعملون الا ما عملتم، یعنی برابر عملتان برایتان پاداش و عجر داده میشه. لیکن فالیوم لا تظلم نفس شیئا، با وجودی که مجرم مجرم است، جنایت پیشه جنایت پیشه است، جنایت کار است، ولی از قدر جنایتش بیشتر یا افزونتر برایش سزا داده نمیشه بود. یا از او جزا داده نمیشه بود. چون هر چیز مطابق اصول و قواعد روان دوان است و هیچ کاری بدون اصول صورت نمی گیرد. طوری که الله متعال می فرماید لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار، هفتاب در حرکت است و مهتاب هم در حرکت، لیکن هفتاب بر مهتاب یا مهتاب بر هفتاب سبقت کرده نمی تواند تاکه او را در زیر سایه خود بگیرد. لشمسی هم بغیلان تو دیکن القمر، آفتاب به محتاب رسیده نمیتواند. وللیل سابق النهار، نشب بر روز سبقت برده میتواند تا روز را تاریک بکند. و کل فی فلک یسبحون، و هر یک این اجسام های فلکی به دور خود چرخ میزنند در وقت محدد و معین و از یک دیگر سبقت یا پیش دستی کرده نمیتونه. و نفخه را ذکر میکنه و نفخه فی الصور فاذا هم، یه نفخه دوم است، نفخه زندگی بعد از مرگ است. یا نفخه اول نفخه فنا، نفخه دوم نفخه زنده شدن بعد از مرگ. الله متعال میگه و نفخه فی الصور، و دمیده شد در صور یعنی در شاخ، نفخه دمیده شد یعنی دمیده میشد روز قیامه. فایده هم من الاجداد الى ربهم ینسلون، پس آنها ناگهان از قبرهایشان بیرون میاین و به طرف رب پروردگارشان رواندوان هستند. این زمانی که سور دمیده می شود آنها علی الفور بدون انتظار با بیرون شدن از قبرهایشان به سوی پروردگار متعال یا خالقشان می دوند. رواندوان هستند. با تحسر و تأسف فریاد میکنند، میگویند که ما را از آرامگاهی من کی برخیزند. در این آیت کریمه با آن اشاره میکنند قالو یا ویلنا، گفتند که هلاکت بر ما، من بعثنا من مرقدنا، کیست که ما را از آرامگاهی من بیدار کرد یا اینکه برخیزند. هذا ما وعد الرحمن، جواب داده میشد این او چیست که رحمان وعده داده بود. و صدق المرسلون، و مرسلون اینا راست گفتن و این چیزی را که گفتن راست گفتن. مرسلون یا مرسلین هیچ وقت اینا غلط نمی بین. و همین موضوع را در سوره بعدی یاسین که وارد از سوره صافات از نید دنبال دیکن، چون سوره صافات نیز از سوره های مکی است و موضوع این سوره نیز همان دعوای سابق است یا همان موضوع سابق است. یعنی در سابق شفاعت شرکیه را رد کرد، در اینجا علت شفاعت را ذکر میکند که شفاعت شرکیه را علت شفاعت شرکیه چیست. و میگوید که در این سوره این را واضح میسازد که فرشتگان و پیامبران علیهم السلام همه و همه بندگان برگزیده پروردگار متعال هستند. به این شکلی نیست، پیامبران و فرشتگان همه، ولی با این همه آنها به طور ویژه در سلامتی خود و به طور عموم در کارهای دیگر محتاج و نیازمند به سوی خداوند متعال هستند. اینا بنده های محتاج هستند. وقتی که بنده های محتاج هستند، محتاج طاقت ندارد تا با زور طاقت و قوت خود بدون اجازه پیامبر کسی را در جنت ببرد یا در جهنم ببرد. اینا اختیار ندارد، چون اینا متصرف نیستند. متصرف تنها و اختیارمند تنها و تنها پروردگار متعال. بنان آنها نیرویی ندارن و نمیتوانن با زور طاقت و قوت شفاعت کنن بدون اجازه پروردگار، چون اینا بندگان و مخلوق هستن، خالق نیستن. وقتی که خالق نیستن معنا مخلوق هستن و مخلوق به بنای مخلوقیت محتاج هستن و محتاج هیچ وقت با زور و طاقت شفاعت کرده یا سفارش کرده نمیتواند. از خاطر الله متعال میفرماید که شفاعت با زور و طاقت حاصل نمیشه بلکه به اجازه پروردگار متعال ممکن است. چون این همه با کلمه یعنی لا اله الا الله، یعنی به اعتراف و باور به این کلمه دارن، همه این انبیا فرشتگان اینا همه به این کلمه اعتراف دارن و باور دارن. و کدام کلمه؟ در آیت چهارم سوره این سوره ذکر میشود ان الهکم لواحد، یقینا و بدون شک و تردید اله شما معبود شما لواحد، البته یکیه یگانه دو نیست. اینا همه به این باور دارن، اینا خودشان به این باور هستن، اما مشرکین اینها را میخواهند در این مقام برسانند و اینها این مقام را برای خدا میدانند. مشرکین این مقام را برای اینها میدانند. ایست کمال حماقت و کمال بیعقلی. اینها این صفات را برای الله میدانند و باور دارند که اله واحد و یکتا و یگانه پروردگار ماست. ولی این مشرکین اینها را یعنی فرشتگان و انبیا را به این صفات کوشش میکنن که برسانن، یعنی اینا شریک اله میدانن، به این شریک میکنن. و کسانی که غیر الله را به الله شریک میکنن عقیده ایش فاسد و مخالف این آیت کریمه است ان اله الا واحد. در این مورد احوال جنیات را ذکر میکند که ما میبینیم که جنیات بندگان خار و ذلیل هستند. پس چگونه میتوانند در نزد پروردگار متعال بدون اجازه او شفاعت کنند؟ تعجب آور است. یک بنده ذلیل و خار و رانده شده از دربار پروردگار و از جنت پروردگار درباره او اعتقاد میکنند و میگویند که اینا برای ما شفاعت میکنند. امروز ما میبینیم در دولت‌های غربی امریکا و غیره در اونجا یه عقیده تقریبا رو به رایج یا رو به ازدیاد است که شیطان پرستی یا جماعت شیطانیه اینا جنیات را شیطان را پرستش میکنند. در این سوره به مشرکان رد میکند که ایشان جنیات را شریک خداوند میدانستند، چنانچه در این آیت کریمه میفرماید و جعلو بینه و بین الجنة نسبا. اینا باور داشتن به یک رابطه بین خداوند و بین جنیات. الله متعال میگوید که اینا میدانن و لقد علمت الجنة انهم لمحضرون. اینا دانستن که جنیات او جنات جنیات اینها در عذاب حاضر میشوند، یعنی در جهنم داخل میشوند. جنیات باور داشتن که خداوند به دخترانی را خداوند دخترانی را انتخاب نموده است. اینا باور داشتن اصطفى البنات علی البنین. الله متعال گفت که چیست که الله دختران را برای خود انتخاب بکند بدون بچه و ما لکم کیف تحکمون، یا اینکه برای الله دخترها را نسبت میکردن و برای خودشان پسران را مالکم کیف تحکمون، چی شده برای شما، چگونه فیصله میکنید، فیصله نادرست. ما میبینیم که ستاره ها یه فرشتگان اینا خار و ذلیل هستن. اینا کوشش میکنن که به طرف ملای اعلی بروان و اونا استراق سمر کنند، ولی ستارگان شعلاور در کمین هستند. زمانی که آنها به خاطر استراق سم کوشش میکنند علال فور توسط شهاب ثاقب رانده میشوند. به هیچ صورت نمیتوانند به مجلس فرشتگان رسایی کنند. الله متعال فرمود که آسمان ها محفوظ است و حفظ من کل شیطان مارد، از هر شیطان رانده شده ای محفوظ است. لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب. هیچ وقت اینا به مجلس ملائکه استراق سما نمیکنن مگر اینا توسط ستاره های شعلاور سرکوب میشوند. و در اخیر الله متعال قصه هفت پیامبران علیهم السلام را ذکر میکند که ایشان همه محتاج خدای خود بودند، چون نوح، ابراهیم، موسی، هارون، الیاس، لوط و عیسی علیهم السلام است و هیچ یکی از آنها با زور و طاقت و قوت نمیتوانستند که شفاعت قهری کنند. از خصوصیات این سوره در این سوره شجره زقوم را ذکر میکند، آن درختی که در وسط جهنم ثبت میشود خیلی ها خطرناک است. او را الله متعال در این سوره ذکر میکند. وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.